امید ناشی از وابستگی. حس امید ناشی از وابستگی به نحوی الهام بخش در رابطه میان هلن کلر و معلمش آنی سالیوان به تصویر کشیده شده است. رابطه این دو زمانی که آنی 21 سال و هلن 7 سال داشت آغاز شد و نزدیک به 50 سال به طول انجامید. آنی در سخنرانی‌های عمومی گفته‌های هلن را مو به مو می‌خواند. هلن کتابی به نام معلم درباره همکاری دو جانبهش با آنی نوشت که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دوران خود بود. سرانجام تجربه این رابطه در فیلم و نمایشنامه معجزه‌گر که جایزه اسکار دریافت کرد به نمایش درآمد. هر کسی که این فیلم یا نمایشنامه آن را خوانده یا درباره هلن و آنی خوانده می‌داند در 5 آوریل سال 1887 چه اتفاقاتی به وقوع پیوست. آنی که برای یاد دادن مفهوم کلمات به هلن مستأصل شده بود، روی دست هلن آب می ریخت و بعد حروف کلمه آب را روی دست او می کشید. هلن بعدها به خاطر می آورد. ناگهان هوشیاری مهالودی را شبیه به چیزی فراموش شده احساس کردم. ارتعاشی ناشی از بازگشت فکر. در جوان سال 1960، تقریباً 25 سال بعد از مرگ آنی، در کالج رادکلیف آبنمایی به یاد او ساخته شد. در مراسم وقف این آبنما به نام آنی، وقتی نوبت سخنرانی هلن برای جمع حاضر رسید، او فقط یک کلمه به زبان آورد. آب. هلن کلر و آنی سالیوان ضمن کار با یکدیگر نیروی روابط در ایجاد امید و به دنبال آن پدید آوردن بهترین ها از روح انسان را به نمایش گذاشتند. امید توأم با شهامت. امید شجاعانه کریستیان کینگ نمونه اندوهباری از ترس و گرفتاری متعالی است. کریستیان در حدود 30 سالگی متوجه شد به سرطان سینه مبتلا شده است. با اینکه بیماریش در حالت کمون بود، پزشکان به او اخطار داده بودند که احتمال عود آن بیش از 50% است. با این همه مصمم بود زندگی پرمعنا و هدفمندی را سپری کند. او حتی نمایشگاهی به نام هنر برای امید برپا کرد تا به این وسیله برای آگاهی عمومی درباره سرطان سینه اعانه جمع کند. او روی مچ دست خود کلمه امید را خال کوبی کرده بود. امید معنوی. عمیق‌ترین نوع امید نوع معنوی آن است. آنی فرانک و موری شوارتز هر دو در حالی که رو در روی مرگ بودند امید را یافتند. آنی فرانک و خانواده‌اش در طول دوران جنگ جهانی دوم برای پنهان شدن از چشم نازی‌ها در اتاق‌های مخفی ساختمان دفتر پدرش زندگی کردند. او هر روز با علم به این موضوع زندگی می‌کرد که اگر پیدایشان کنند آنها را به اردوگاه کار اجباری می فرستند، مانند برده ها با آنها رفتار می کنند، گرسنگی می کشند و شلاق می خورند و سرانجام هم کشته می شوند. به مدت 2 سال در دفتر خاطراتش افکارش را از علاقه فزایندهش به پسرها گرفته تا مسائلی درباره طبیعت بشری یادداشت می کرد. در 4 اوت 1944، آنی و خانواده‌اش را پیدا کردند و آنها را ابتدا به زندان و سپس به وستربورک، آشویتس و سرانجام به برگربلسن، اردوگاه کار اجباری در شمال غربی آلمان فرستادند. آنی که به دلیل سالها پنهان شدن و ماها آزار دیدن ضعیف شده بود، در اوایل سال 1945 احتمالاً به دلیل ابتلا به تیفوس درگذشت. ولی 19 روز قبل از دستگیری و اسارت، نوشته‌هایش هنوز حاکی از اعتقاد او به خیر و خوبی دنیا و ساکنان آن بود. او در 15 ژوئیه سال 1944 نوشته است. علی‌رغم همه اتفاقاتی که رخ داده، هنوز معتقدم انسانها قلباً خوبند. محال است بتوانم زندگیم را بر مبنای هرج و مرج، رنج و مرگ بنا کنم. احساس میکنم همه چیز در جهت بهتر شدن تغییر میکند. این بیرحمی ها هم به پایان میرسد و صلح و آرامش بار دیگر باز میگردد. میچ آلبوم در کتاب خود تحت عنوان سه‌شنبه‌ها با موری، آخرین روزهای زندگی استاد سابقش موری شوارتز را توصیف کرده است که به دلیل ابتلا به ALS یا بیماری لوگریگ رو به ضعف بود. آلبوم در نوشته های خود گفته است که موری فردی واقع بین در برابر کاستی ها بود و اشاره کرده که هرگز از شفا یافتن چیزی نمی گفت. او روزهای بد و هولناکی داشت. در اواخر زندگیش مشاهده شکنجهی که به سبب تنفسش می کشید ناراحت کننده بود. دائما فریاد می کشید و هر روز کنترل عملکرد دیگری از بدنش را از دست می داد. ولی موری علی‌رغم همه مشکلاتش مصمم بود معنایی در درد و رنج خود پیدا کند. او امیدوار بود بتواند با انتقال آموخته‌هایش درباره مرگ و زندگی، به خصوص درباره یک پارچگی و انسجام معنویت، تفاوتی در دنیا ایجاد کند. ذکر دو نظریه موری به خصوص در این زمینه ارزشمند است. اولی داستانی است که برای میچ نقل کرده بود، درباره موجی که در حال نزدیک شدن به ساحل از برخورد با آن هراسان است. موج دومی میگوید: نه، تو نمیفهمی، تو موج نیستی، تو بخشی از اقیانوسی. موری دومین نکته را در طول مصاحبه خط شب بیان کرده بود. او به مجری تد کاپل گفته بود: تد، این بیماری روح مرا به صدا درآورده. شاید بتواند جسمم را نابود کند، ولی نمیتواند روحم را از پا درآورد. محورهای بشریت. امید محوری است که دنیا را سر پا نگه داشته است. پلینی پیر. امید نیروی حیاتی برای انسان هست. در واقع همه ما می دانیم که بهترین هنر، ادبیات، علم و فلسفه، ناخودآگاه و گاهی خودآگاه درس‌هایی درباره امید به انسان عرضه کرده و بازتابی از سرمایه گذاری پایدار در اهمیت موفقیت اصیل، عشق واقعی و حفظ بقا در شرایط سخت زندگی بوده است. ویلیام فالکنر زمانی که در دسامبر سال 1950 برای دریافت جایزه نوبل ادبیات پشت تریبون قرار گرفت، دقیقاً از رسالت هنری خود آگاه بود. فالکنر در یکی از بزرگترین سخنرانی‌های قرن بیستم از نویسندگان جویای نام خواست بر حقایق کهن و واقعیات قلبی تمرکز کنند. تا زمانی که این کار را نکنند، درباره عشق نمی‌نویسند، بلکه درباره شهوت می‌نویسند. درباره شکست هایی که در آنها هیچ کس هیچ چیز ارزشمندی را از دست نمی دهد و پیروزی های بدون امید و داستان هایی که هیچ مخلوقی در کائنات از اندوهشان متأثر نمی شود. به گفته فالکنر، افتخار هنرمندان این است که می توانند با متعالی کردن قلب انسان به او کمک کنند تا با یادآوری شهامت، شرف، امید، غرور، محبت، مروت و فداکاری که شکوه گذشتهش را تشکیل می دهد دنیا را تاب بیاورد. از نظر فالکنر، صدای شاعر تنها سندی از انسان نبود، بلکه یکی از تکیه‌گاه ها یا محورهای انسانیت بود که انسان را در تحمل کردن و حاکمیت بر دنیا یاری می کرد. وحشت و بقا. اگر چند دقیقه درباره ماندگارترین آثار بشری تأمل کنید، متوجه می شوید که این آثار بدون استثنا با ابعاد یا مضمونهای زیربنایی امید سر و کار دارند. همانطور که میتوان انتظار داشت، برخی از اولین نوشته ها درباره امید در زمینه حفظ بقا بوده است. کتاب مصری مردگان یا کتاب تبتی مردگان در قرن هشتم تاریخ مسیحیت را در نظر بگیرید که پیش از این منابع موثقی درباره مراسم تدفین در 2000 سال قبل از میلاد مسیح به شمار می رفتند. در هر دو کتاب رهنمودهایی درباره آنچه باید در لحظه مرگ انتظار داشته باشیم و راههایی برای گذشتن از حیات اخروی آمده است. سوفوکل در آنتیگون روحیه امیدواری جاویدان انسان را تحسین کرده است. او به صراحت سازگاری هایی را که موجودات فانی باید در سازش با خشنترین محیط های زندگی از خود نشان دهند به نگارش درآورده است. از جمله توانایی گریختن از سوز سرما زمانی که زندگی کردن در زیر آسمان صاف یا بارانهای سیلاسا دشوار است. اگر از آن زمان تا قرن 19 به سرعت پیش برویم، متوجه می شویم که بقا هنوز هم محور عمده تمرکز انسان محسوب می شود. در همان زمان بود که فودور داستایوفسکی کتاب جنایت و مکافات را نوشت. بازتابی کامل از شکنجه معنوی و همچنین یکی از نیرومندترین تأملات در زمینه امید انسان به حفظ بقا. راسکولنیکوف بعد از زندانی شدن به سبب عمل شنیع خود، یعنی قتل گروبرداری بی وجدان، همه هوش و حواسش معطوف میل به زنده ماندن شده بود. بخشی از کتاب را برایتان نقل می کنم. جایی درباره مردی خواندم که محکوم شده بود. مردی که یک ساعت قبل از مرگش با خود می گفت یا فکر می کرد که اگر قرار باشد جایی در ارتفاع روی پرتگاهی در یک وجب جا انقدر کوچک که تنها دو پا در آن جا بگیرد و همه چیز در اطراف رو به ورطه مهلک، رو به اقیانوس، رو به تاریکی بی انتها، تنهایی جاویدان و طوفانی ابدی دهان باز کند و او مجبور باشد در همان یک وجب جا برای تمام عمر، هزاران سال و برای ابد به همان حالت در آنجا باقی بماند، باز هم زندگی کردن بهتر از مرگ است. فقط زندگی، زندگی و زندگی. جورج اورول، نویسنده کتاب 1984، تجلیل مبسوطی از خواست زندگی نوشته است. در دهه 1930 که در هندوستان پلیس بود، مجبور به دیدن اعدامی در ملأ عام شده بود. اورول که از این صحنه به شدت تکان خورده بود، مقاله تحت عنوان دار نوشت. اورول از پسری که زمان خبردار شدن محکوم از رد شدن تقاضای فرجامش در آنجا حاضر بوده، چنین نقل کرده است. محکوم روی زمین سلولش ادرار کرد. اورول مرد محکوم را تا پای چوبه دار دنبال کرد و موها، عضلات پشت و شرح حالش را توصیف کرده است. او به خاطر می آورد که سگی وسط جمعیت پریده و سعی کرده بود صورت محکوم را لیس بزند. سرود مرگ ادامه داشت. ناگهان با وجود مردانی که شانه های محکوم را گرفته بودند، او کمی خود را کنار کشید تا چاله آبی را که زیر پایش بود رد کند. اورول نوشته است: وقتی دیدم مرد محکوم خود را کنار کشید تا پایش در چاله آب فرو نرود، پرده از آن ابهام، از آن خطای بیان نشدنی برداشته شد. از کوتاه کردن زندگی در جزر و مد کامل. در نیمه دوم قرن 20 نویسندگان هستیگرا یا اگزیستانسیالیست به دنبال یافتن ردپای افسردگی روانی تا بنیادی ترین زوایای زندگی از جمله تلاش برای یافتن معنا و مسئولیت فردی و همچنین ترس از تنهایی و مرگ پیش رفتند. روانشناسی به نام رولومی میگوید از نظر بسیاری از افراد بخش عمده نیروی زندگی به نحوی اجتناب ناپذیر به سمت امید به دور کردن نابودی جهت گرفته است. مردم شناسی به نام ارنست بکر در کتاب خود به نام انکار مرگ که برنده جایزه پولیتزر شد استدلال کرده که انگیزه اصلی انسان این است که در مقابل واقعیت فناپذیری از خود دفاع کند. به گفته بکر، بیشتر کارهایی که انجام می دهیم، اعم از خوب یا بد و فردی یا فرهنگی، در نهایت برای رسیدن به این هدف طراحی شدند. عشق و وابستگی. عشق از حال یونانیان باستان را سرشار کرده بود. سمپوزیوم افلاطون در مورد موضوع عشق است. 12 مرد به افتخار آتنی برجسته‌ای در ضیافتی شرکت می‌کردند. یکی از مهمانان که پزشک بود، پیشنهاد داد که به تبادل افکارشان درباره ماهیت عشق بپردازند. در طول این مباحثه به مسائل ماندگاری مانند ارتباط بین عشق انسانی و الهی، پتانسیل قدرت شفا در روابط و وجود همروها یا کسانی که از لحاظ روحی بسیار به هم نزدیکند پرداختند. چند سال بعد از آن ارسطو گفت که نیاز به پیوندهای نزدیک حتی خواسته های مانند ثروت و قدرت را تحت شعاع قرار می دهد. او می گوید انسان در تنهایی حتی دنیا را هم نمی خواهد. انسان مخلوقی اجتماعی است و ماهیت او در زندگی در کنار دیگران خلاصه شده است. عشق و وابستگی در قرون وسطا با ایجاد فرقه صوفی در خاورمیانه به اوج خود رسید. ابو حمید محمد ابن محمد غزالی، ریاضیدان و فیلسوف ایرانی، همه تجلی‌های زمینی امید را در دفاع از اتحادی عرفانی با خدا رد کرد. بعد از غزالی نوبت به استاد و شاعر بزرگ ایرانی عشق مولانا جلال الدین رومی رسید. به قول او، هر چیز دیگری غیر از عشق به خدای یگانه باعث درد و رنج روح است. قدمی به سوی مرگ بدون رسیدن به آب حیات. در اواخر قرن 19 رهبر معنوی هند سوامی ویوکاناندا غربی‌ها را به بررسی مجدد نظام اخلاقی اجتماعی سودگرایانه‌شان فراخواند. ویوکاناندا در سخنرانی خود در مجمع جهانی مذاهب در شیکاگو در سال 1893 خواستار اخلاقیات مبتنی بر امیدواری شد. این نظام اخلاقی تنها بر اساس تحلیل منطقی نرخ و سود قرار نداشت. استدلال او این بود که تنها اعتقاد به وحدت کائنات است که میتواند زیربنایی برای همدلی و نودوستی به وجود بیاورد. او میگفت انسانها باید در حق هم خوبی کنند، چون همه آنها بخشی از یک کل هستند. او معتقد است من در حق دیگران نیکی میکنم چون آنها خود من هستند. در طول قرن 20 خصوصیت اجتماعی بودن افراد در فهرست خصوصیات بنیادینی قرار گرفت که روانشناسانی که آرایش شخصیتی انسان را بررسی می کردند آن را به وجود آورده بودند. قوی ترین شواهدی که ثابت می کرد توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران یکی از اجزای اصلی سازنده ماهیت انسان است، در آثار روانشناسانی به نام گوردون آلپورت و هنری اس اودبرت به چشم می‌خورد. آنها در دهه 1940 به بیش از 18,000 کلمه اشاره کردند که می‌توان در توصیف شخصیت انسان‌ها از آنها استفاده کرد. بزرگترین طبقه بندی این کلمات شامل صفات اجتماعی مانند خوشمشرب، دمساز، زودرنج و منزوی می‌شد. یافته‌های آنها ثابت می‌کرد که بخش عمده واژه‌نامه توصیف کننده شخصیت بر چگونگی ارتباط برقرار کردن انسان‌ها با یکدیگر متمرکز است. روانشناسان در طول چند دهه علم روابط انسانی را به وجود آوردند و به کندوکاوی عمیق در مسائلی مانند عشق‌های رمانتیک، اختلالات مربوط به وابستگی‌ها و هوش اجتماعی پرداختند. Thank you. شهامت و تسلط بر زندگی. از نظر یونانیان باستان، موفقیت واقعی از تسلط بر خیشتن سرچشمه می‌گیرد. در واقع یکی از مشهورترین مکالمات افلاطون درباره ماهیت شهامت بوده که بخشی از مقوله تسلط بر زندگی بر مبنای امیدواری است و اغلب نادیده گرفته می شود. با این حال در کل ادبیات باستان به سختی می توان قطعی به زیبایی آنتیگون سوفوکل یافت که جلوه شاعرانه از به دست گرفتن عنان زندگی توأم با امیدواری محسوب می شود. اعجازها بسیارند و هیچ اعجازی اعجاب برانگیزتر از انسان نیست. نیرویی که دریاهای سپید را زیر پا می گذارد. از زیر سیلابهایی که می خواهند او را در کام خود فرو برند عبور می کند. با کره اسبان خاک زمین را زیر و رو می کند. هر سال آن را شخم می زند و بران حکم می راند. انسانی که در درایت بی همتاست. در رندخوهایی که در طبیعت آرمیدند مقهور خود می کند. اسب را با آن یال و کپال رام خود می کند. بر گردنش افسار می اندازد. گرازهای خستگی ناپذیر کوهستانها را به زانو در می آورد. حرف می زند. فکر می کند. و در هر وضعیتی خلق و خوی دارد که آنها را به خود آموخته است. بله، او در هر زمینه خلاق است. دو اثر از مؤثرترین آثار در زمینه قدرت امید بین سالهای 500 تا 200 قبل از میلاد در چین به ظهور رسید. لاوتسه در اثرش با عنوان تاو تو چینگ یا راه و قدرت آن در درستی دستورالعمل‌های سنتی در زمینه تسلط بر زندگی تردید کرد و روش غیر مستقیمی برای رسیدن به اهداف زندگی توسط عدم خشونت، طبیعت و خیشتنداری عرضه کرد. شاهکار نظامی سانتسو، هنر جنگ که در قرن ششم قبل از میلاد نوشته شده است، امروزه هم نظر فرماندهان، سیاستمداران، رهبران مشاغل و حتی مربیان و ورزشکاران را به خود جلب می کند. در قرن 19 هم دو تن از مدافعان پرشور استفاده از روش‌های قدرتمدارانه در رسیدن به موفقیت، آرتور شوپنهاور و فردریش نیچه، فلاسفه آلمانی بودند. شوپنهاور معتقد بود فلسفه، منطق و استدلال و همچنین شخصیت اساساً دستاوردهای جانبی ارادی انسان هستند. نیچه جوان در فرانکفورت آلمان به سمت میدان جنگ می رفت که با نمایش نظامی باشکوهی روبرو شد. او بعدها نوشت: برای اولین بار احساس کردم قدرتمندترین و برترین عزم زندگی نه در تلاش و مبارزه ناچیز برای زنده ماندن، بلکه در عزم جنگ، عزم به دست آوردن قدرت و عزم به دست آوردن برتری متجلی می شود. موضوع تسلط بر زندگی در اکثر مفاهیم شخصیتی انسان در قرن بیستم هم وجود دارد. دیوید مکلند در کتاب خود با نام جامعه موفق تا بررسی نقش انگیزه موفقیت در ایجاد ملت‌های امیدوار هم پیشروی کرده است. حوزه بررسی او گسترده است و یونان باستان، هند امروزی و همچنین نظام اخلاقی پروتستان و انواع جنبش‌های اصلاح طلب کمونیست را هم در بر می‌گیرد. طبق اطلاعاتی که مکلند در اختیارمان قرار می‌دهد، نیاز به موفقیت نیروی عمده‌ای در ارتقای فرهنگی و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود. از نظر اریک اریکسون، نگاه دقیق تر به مفهوم طول عمر نشان می دهد که غیر از امید سه فضیلت دیگر وجود دارد که باید به پرورش آنها پرداخته شود: اراده، ابتکار و خلاقیت. رابرت وایت، روانشناس هاروارد، هم در الگوهای اسکینری و فرویدی در زمینه انسانیت منفعل تردید کرده است. او در بررسی مجدد نیروی انگیزه تأکید کرده است که انسان‌ها و سایر موجودات اولیه تمایلی ذاتی به بازی، اکتشاف و تسلط بر دنیای اطرافشان دارند. در دهه 1990 ریچارد رایان و ادوارد دسی نظریه اراده فردی را مطرح کردند. آنها در این نظریه بر تمایل ذاتی به جستجوی تازگی ها، چالش ها و گسترش و تحقق ظرفیت ها و اکتشاف تأکید کردند. تعریف امید. امید احساسی پیچیده است. روانشناسانی مانند ازرا استاتلند و ریک اشنایدر بر تعریفی از امید که مرتبط با هدفمندی است تعصب بیشتری نشان دادند. به اعتقاد آنها امید ذهنیتی مثبت در زمینه به دست آوردن اهداف خاص زندگی در آینده نچندان دور است. پزشکان حرفه‌ای مانند کارل منینگر و کی هرت بر نقش امید در رویارویی با بیماری‌ها و شفا یافتن و همچنین مقابله با فقدان و مرگ تمرکز کردند. فلاسفه و عالمان الهیاتی مانند گابریل مارسل و ویلیام اف لینچ هم کمک بسیاری به افکار ما در زمینه ابعاد اجتماعی و معنوی امید کردند. در حکایت فیل‌ها و کورها آمده است: هر سنتی تنها توانسته در ایجاد بخشی از درک امید موفق عمل کند، نه در همه ابعاد آن، چون امید همه اینها و چیزی بیش از این هاست. برای درک طریقه ایجاد امید و عملکرد آن به مثابه احساس، دو تصویر را به ذهن بسپارید: یک شبکه و یک ساختمان. شبکه نشان می‌دهد چگونه می‌توان امید را فعال کرد و هر روز آن را به کار گرفت، و ساختمان به شما کمک می‌کند رشد و گسترش امید را بهتر درک کنید. امید شبکه است. به گفته روانشناسی به نام جیمز آوریل، امید قطعاً نوعی احساس است. مانند هر احساس دیگری، کنترل آن دشوار است. حال و هوای احساسی دارد و انگیزه‌ای برای رفتارهای بعدی است. وقتی از عامه زنان و مردان خواسته می شود فهرستی از کلماتی تهیه کنند که می توان آنها را در زمره احساسات قرار داد، امید همیشه مثال بارزی از این کلمات است. از نظر فلاسفه باستان و قرون وسطا، امید عادتاً در زمره هیجانات طبقه بندی می شد. احساس دقیقاً چیست؟ ما شما را از جزئیات عذاب‌آور این مباحثات که در بخش عمده‌ای از قرن بیستم مطرح می شد معاف می کنیم. در اینجا ذکر همین نکته بس که دو نگرش عمده در بررسی احساس وجود دارد: نگرش هسته‌ای و نگرش ساختاری. فرض نظریه پردازان ساختاری برخلاف آنها بر این اساس است که احساسات سیستم‌ها یا شبکه‌هایی هستند که مناطق متعددی را در ذهن و جسم در بر می‌گیرند و الگوهای واکنشی ایجاد می‌کنند. با هرچه موشکافانه‌تر شدن درک ما از ذهن و جسم، تعداد احساسات هسته‌ای کمتر و کمتر می‌شود. امید از نظر ما یعنی شبکه احساسی آینده‌گرایی با چهار کانال بر اساس منابع بیولوژیکی، روانشناسی و اجتماعی. این چهار کانال عبارتند از سیستم‌ها یا زیرشبکه‌های تسلط بر زندگی، وابستگی، بقا و معنویت. شبکه امید به منظور تنظیم این سیستم‌ها توسط فرایندهای واکنشی مثبت و منفی طراحی شده است که باعث ایجاد احتمال قدرت و حضور بیشتر و همچنین احساس ایمنی و رهایی بیشتر می شود. به نظر می رسد بحث من بیش از حد تکنیکی شده است. آن را ساده تر مطرح می کنیم. شبکه یعنی سیستمی متشکل از اجزای به هم پیوسته. در نظر گرفتن امید به مسابه شبکه، درک ارتباط آن را با نیازهای تسلط بر زندگی، وابستگی، بقا و معنویت ساده تر می سازد. شبکه کنترل، شبکه اجتماعی، شبکه ایمنی و شبکه معنوی به ترتیب در خدمت هر یک از این نیازهای بنیادی قرار دارند. این چهار زیر شبکه یا کانال شبکه گسترده تری از امید می سازند و به روشی تقریبا مستقل عمل می کنند. زمانی که اینها با یک دیگر کار می کنند، یکی از کانال ها ممکن است مانند شبکه تلویزیونی دو یا چند کانال دیگر را تغذیه کند. مثلا تسلط بر زندگی، وابستگی و بقا در زندگی فردی با زیربنای معنوی قوی به شدت تحت تأثیر اعتقادات معنوی او قرار دارند. به عکس، دو یا سه کانال هم ممکن است یک کانال را تغذیه کنند. درست مثل شبکه تلویزیونی که سیمهایی از جعبه کابل و دستگاه دیویدی خان به آن متصل می شود. به همین ترتیب، سیستم‌های تسلط بر زندگی، وابستگی و بقای فرد هم می توانند سیستم اعتقادات معنوی او را تحت تأثیر قرار دهند. شبکه امید مثل سیستم بازخورد و پسخورد عمل می کند. امید می تواند برای حرکت رو به جلو، رشد، گسترش و تقویت واکنش ها استفاده شود. یعنی بازخورد. این عملکرد اغلب با ابعاد تسلط امید مرتبط است. و تمرکز اصلی روانشناسان آمریکایی که این احساس را بررسی کردند هم در این زمینه قرار دارد. امید همچنین می تواند به مثابه حائلی برای از سرگیری سیستم فیزیولوژی یا همیستایی در زمانهایی که ما تحت فشار یا تهدید قرار داریم استفاده شود. به عبارتی پسخورد. این عملکرد اغلب با جنبه‌های وابستگی، بقا و معنویت امید مرتبط است.